ساعت 6 صبح خود مرغا هم که خوابن. مریم خانم میگم شما چجوری رفتیم فروشگاه تخم مرغ خریدیم؟
تخم مرغ اولا که مرغای روستا سحرخیزن، دوم هم اینش که ما ساعت 6 صبح خرید غیر حضوری داشتیم از فروشگاه.
بله تازه پیک رایگانم داره، به روستاهای اطرافم خدمات میده.
بله اینجوری ها
شما ما رو خیلی دست کم گرفتید.
من از انقلاب اسلامی پاسداری می کنم چون اون یک وظیفه اسلامی است. حب الوطن من الایمان، ایران به فدای تو همه جان و تن من، زیرا که تو هم مام منی هم وطن من. خواهم که پس از مرگ من اون جای بسازند از پرچم ایران عزیزم کفن من. سفرعلی طریقی هستم، معلمی بازنشسته از شهرستان سومسرا بستان گیلان.
من از انقلاب محافظت میکنم چون این انقلاب به وجود آمد برای اینکه دستورات خدا پیاده بشه و اجرا بشه و مهمترین چیزم اطاعت فرمانهای خدا.
من از انقلاب محافظت میکنم چون انقلاب شکستن همه دیوارهای ظلم و ستم نسبت به دین من و مردم مملکت من بود که سلاطین با ظاهر آراسته اما بدون پایه با تکیه به ستونهای استبداد و استثمار آن را ساخته بودند و هر غیرتمندی باید با جان و مال خیش حافظ این سرمایه عظیم عزت و افتخار دائمی میهن عزیزمان باشد. و لاغی
من از انقلاب پیروی میکنم چون حاصل دسترنج هزاران شهید گلگون کفن است. یاری پرستان ایلام، خدا نگهدار.
من از انقلابم خواستاری میکنم چون باید جوابگوی قطر قطر خون شهدا باشم.
من از انقلاب محافظت میکنم چون خونهای زیادی برایش به زمین ریخته و شهدای زیادی برایش دادیم و سفارش رهبرم حفاظت از انقلاب است. با تشکر هادی سلطانی از روستای شفاعت بدرستان، خراسان رضوی.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
در دل بازار زنجان اثری گرانبها نهفته است. این اثر نه تنها از جنبه تاریخی و هویت این منطقه حائز اهمیت است، بلکه به عنوان مرکز آغازین شکل‌گیری حرکت‌های مردمی در مبارزه با ظلم و ستم به ویژه در دوران پهلوی بوده است. این مسجد اولین و مهمترین ستون و پشتوانه مردم در دوران انقلاب بود و در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته، نقش مهمی در تاریخ انقلاب داشته است. این مسجد علاوه بر ایجاد حرکت و آگاه‌سازی مردم از ظلم و ستم رژیم ستمشاهی، توانست هسته‌های اولیه مبارزات انقلابی را نیز شکل‌دهی و سازماندهی کند. بسیاری از نشست‌ها و تجمع‌های نهضت انقلاب اسلامی در این شبستان با حضور امام جماعت این مسجد، یعنی آیت الله سید هاشم موسوی زنجانی شکل می‌گرفت. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ب مسجد جامع زنجان، جیم مسجد زینبیه زنجان.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو.
خب از این سه گزینه، گزینه جیم مسجد زینبیه رو خانم موسوی تهیه‌کننده محترم برنامه حذف کردن در روزی که متعلق است به قطب عالم امکان حضرت ولیعصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمت گزار شما هستیم و آها داشتم پایگاه نور رو میگفتم که دو تا گزینه مون، گزینه الف مسجد ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و گزینه ب مسجد جامع. بخش پایانی صحبتم با جناب دکتر بهمنی هست و بحث ما محافظت هست و پاسداری از هویتمون، از تاریخمون، از در حقیقت همه داشته هامون. و اینجا من برگردم دکتر به روزای گذشته.
بله.
که در این داستان ما هم سرنوشتیم دیگه، این محافظت خیلی مهمه. خب بفرمایید، ما داشتیم میفرمودیم که چطور و به چه نحوی محافظت بکنیم.
ما آدم از چی محافظت میکنه؟ از چیزایی که
براش ارزشمنده دیگه
و ارزششو میدونه.
بله.
ببینید صرف ارزشمندی کافی نیست.
درست.
ارزشمنده و ارزشش رو میدونه و در گام بعدی ممکن شما ارزش یه چیز رو بدونید ولی حواست نی، حواست هم باشه که اون چیز ارزشمنده الان پیشته.
درست.
ممکنه همین که میگم مثلا تخم مرغ، میخواد تخم مرغ آسیب پذیره.
بله.
ولی مثلا اگه شما حواست نباشه که یه چک قاطی این کاغذایی که تو جیبت گذاشتی یه برگه چک هم هست،
کاغذ با اطلاعاتو میدی میره،
اونم میندازی یا اون دفترچه. یه بزرگ از دنیا رفت، استاد ما میگفت، میگم ما رفتیم از استاد ما، استاد ما میگفت که استادشون از دنیا رفته بود خیلی قدیم قبل انقلاب.
بله.
میگم ما رفتیم که این کتاب ها دست نوشته هایشون ازش بگیریم. گفتیم این چیزایی که ایشون نوشته جزء شاهکارهای علمیه و ایشون خودش خیلی عقیده نداشت که تا زمان خودش اینا رو چاپ کنه، بریم بگیریم. میگم وقتی رفتیم میگم یه خدمتکاری داشت خونه‌شون، بهش گفتیم که آقا این کتابای آقا رو بدید ما ببریم بررسی کنیم چاپ کنیم. ایشون گفت که من راستش یه موقع دفترچه و کاغذ اینجا بود، دیدم آیه قرآن روش زیر دست پا میره، گناه داره، همه رو ریختم تو زاینده رو، همه رو ریخته بود رفت.
یعنی اشرافی نداشت
تو سر در نمیو. پس این مهم ما اینجا همه داره نشون میده که از چی، پس از گوهرهای ارزشمندی که ارزشش رو میدانیم. یعنی ممکنه یه چیز خیلی ارزشمندی پیش ما باشه حسابش نکنیم چون نمیدونیم. پس اینجا غیر از هوشیاری بیداری دانایی مهمه. پس ما باید داناییمون رو نسبت به دورور خودمون افزایش بدیم. گاهی وقتا یه چیز رو نمیبینیم. یکی از ثروت‌های ارزشمندی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد، افزایش داد، رونق داد، در دیگران این رو گوهر رو درخشاند و این چراغ رو افروخت، بس امیده.
بله.
برای هم این ما با همین امید حرکت میکنیم. امید مردم.
فرمودیم به نقل از مقام معظم رهبری که جبهه دشمن داره پمپاژ ناامیدی میکنه و ما باید پمپاژ امید بکنیم، همین بحث دیگه.
یعنی سم تزریق داره میکنه تو شریان تصمیم گیری جامعه،
اونم با فشار،
اونم با فشار و با بودجه. چون یه فیلمی بود یه آمریکایی انگلیسی پخش کرده بود که پلیس داشت به زور وارد خونش میشد، به زور آیند تو از پنجره میمد تو. گفت بله. برای چی میخوای بیای تو؟ گفت به خاطر اینکه شما بدون اینکه شارژ تلویزیون بخری به صورت قاچاقی از تلویزیون استفاده کردی، شارژشو ندادی و من 150 پوند شما باید جریمه بشی، یا 150 پوند پول میدی یا من اجازه دارم که 150 پوند از وسایل ببرم. بعد گفت که پس برای چی در از پنجره میای؟ گفت چون در باز نمیکنه. یعنی به زور میاد به خاطر اینکه تلویزیون دیده، 150 پوند میخواد وسایلشو برداره ببره. بعد همین کشور، همین پایگاه، همین موجودات عجیب غریب میان و برام چند ده و چند صد شبکه فارسی را میندازن با مجری، با آب و رنگ، با رایگان، با چی، ببخشی یه ذره مشکوک نمیزنه.
شبکه بی بی سیش اینطور که من شنیدم نزدیک به سالانه 1,200,000,000 دلار هزینه میکنه.
ببینید
چه رقمیه،
چه رقم
فقط شبکه،
فقط یک شبکه. بقیه شبکه من یه وقتی به شوخی گفتم یکی از دعاگوهای جمهوری اسلامی این های اصطلاحاً اپوزیسیون خارجی کشورن، همینه که از آوارگی رفتن. شهید سلیمانی گفت هر کی به جمهوری اسلامی سنگ بندازه آواره میشه، همه آواره ها. بعد گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی نباشه آمریکا مگه دیوانه است به اینا پول بده؟ نه هنر دارن، نه کار بلدن، نه هیچ ارزشی دیگه. اینا فقط به خاطر درد ناچاری آمریکاست با جمهوری. اینا هر روز میگن خدا جمهوری اسلامی امروز باشه ولی ما رو بیرون میکنه.
که الانم ترامپ قطع کرد،
تازه معلوم شد از کجا
مصیبت کشیدن،
تازه معلوم شد که نوکر کجاست. اینا که اینقدر آزادی آزادی میگفتن از کجا نشأت میگرفت؟ خیلی خب، پس ما اول باید هوشیار بشیم، آگاهیمون این امید رو سرمایه از اون مسئولی که حواسش نیست. بعد دشمن چیکار میکنه؟ دشمن میاد حواس تو رو پرت میکنه، حواس تو پرت میکنه تا این روشهایی که دزدها دارن. من همیشه راجع به این دزدها یه وقت تحقیق کردم اینا روشاشون چیه. دوزها سعی میکنن حواس تو رو پرت کنن، یا در لحظه قفلتت میان. یعنی دیدید پلیس هشدار میده، میگه مثلا دزدی ها سر شب میشه،
نذار برو خرید کن برگرد،
بچه رو تنها نذار، سویچ رو تو ماشین نذار، در ماشین رو باز نگذار، اصلا دور خونت نرده بذار که آسون نباشه. هم که احساس کنه آسونه توهم برش میداره،
سهل الوصولی دیگه، راحت میاد میگیره.
شما کیف پولتون رو یا مثلا یه دست اسکناس رو دست نمیگیری.
بله.
ولی گاهی وقتا ما یه چیزایی رو سر دست میگیریم و به همه عیان میگیم که خیلی عجیبه. حالا مثلا ناموس، مثلا غیرت، اینا چیزای کم ارزشی نیست، ولی ما چون یه خاطر جمعی کاذب پیدا میکنیم، دزدها این کارو میکنن دیگه، میاد و امید ملت رو میدازه. اون مسئولی که نشسته اون بالا یا پایین فرق نمیکنه، چون همه ما مسئولیم.
بله.
ما نسبت به همسایه مسئولیم.
لکم را و کل لکم مسئول.
مسئول. مسئول یعنی کسی که با جواب پس بده. ما یادمون میره که مسئول رئیس نیست، مسئول آقا بالا سر نیست، مسئول یعنی پاسخگو، یعنی بیا جواب پس بده. و ما مسئولیم، یعنی اینجور نیست که ما یه آدمی رو انتخاب کنیم بره بعد بگیم پس چرا هیچ کار نکرد. ببخشید، کی ازش خواستی کاری بکنه؟
مطالبه گر
با. کی اصلا اون حواست بود که به کی داری کارا میسپاری؟ ببینید اینا حواس جمعیه، چه جوری پاسداری کنیم دو. این شکلی که بدونیم چی دستمون اومده. امروز روز همافراست.
بله.
و روز معجزه خداست. آیه 5 سوره ابراهیم رو یه بار دیگه ما خوندیم. خدا به موسی گفت که ای موسی، قومت را از ظلمت به نور ببر و روزهای مرا با آنها یادآوری کن.
فذکروا ایام الله
ان فی ذلک لآیات. اگر اینا ایام الله رو یادآوری کردن، بعد یه نشانه های جدیدی برای کل صبار شکور، هر کسی که اهل صبر و شکر، صبر و شکر. صبر مال چیه؟ شما کی صبر میکنی؟ وقتی که امید داری. کی باید شکر میکنی؟ وقتی حواست به داشته ها و داراییاته. اگر شما فکر کنی هیچی نداری، خب شکر میکنی. اگر فکر کنی که راه جایی نداری، دیگه صبر نده، تموم میشه دیگه.
بله.
این ماجرا باعث شد که وقتی که حضرت موسی، تنها راهی که میشد ثابت کرد حضرت موسی پیغمبره و ساحر و جادوگر نیست چی بود؟ این بود که مردم فرق بین این رو با ساحرا و جادوگرا بفهمن. فرق بین این که این عصا وسیله شعبده بازی نیست.
بله.
و این راش یک نمایش بزرگ بود که پول میخواست، امکانات میخواست، باید مردم رو جمع میکردی، باید ساحران رو متقاعد میکردی بیاند، و این همه امکاناتش دست کی بود؟ دست فرعون بود. هیچیش دست موسی نبود، در حالی که فرعون دشمن بود. خداوند به موسی گفت برو، من فرعون رو پای کار تو میارم، فرعون رو میارم پای کار تو.
عدو شود سبب خیلی آفرید.
خدا همین فرعون رو کرد محافظ موسی تا بزرگ بشه، بعد بله. کردش وسایل تبلیغات قدرت نمایی حضرت موسی به همه عالم، همه فهمیدن ای این علکی بود. و از همه مهمتر، همون ساحران اومدن افتادن به سجده، گفتن حق با موسی است. بعد جالبه، فرعون نمیگه چرا من خدا نمیدونی، میگه چرا بی اجازه من به خدای موسی مردین، لااقل یه بوق بزن بابا، طرف رفت اون هواپیما بدوزه،
من خرج کردم بابا،
لااقل یه اجازه بگیر. این حضرت امام رضوان الله علیه مخاطب این آیه است. تمام قدرت شاه به اقرار آیزنهاور، به اقرار کارتر، به اقرار آمریکایی‌ها ارتش بود. گفتن این ارتش رو آمریکایی‌ها تشکیل دادن، سلاحش آمریکاییه، معلم‌ها و فرماندهانش هم آمریکاییه. حتی گفته بودم بعضی از خلبانان ارتش و فرماندهان اصلی اینقدر با آمریکایی‌ها جورن، با هم به اسم کوچیک حرف می‌زنن. اون میگه احمد، اون میگه رضا، اون میگه وین بندی، چه می‌دونم، اسمای همدیگه رو صدا می‌زنند و فامیل همدیگه رو می‌پرسند و تبریک می‌گن. ولی همین ها که قرار بود بشن اسباب پیروزی فرعون، همین سحره قرار بود دیگه، و سحر و اعیان انا چشم ها رو ترسونده بودن، حضرت اینا اومدن شدن اسباب قدرت. همین ابتدای برنامه که گفتن اتفاقات روز 19 هم چی بوده، اینا گفتن اینا مونتاژیه، اینا رو با فتوشاپ درست کردن. اگر فتوشاپه، خب پس چرا میترسی و نگرانی؟
بله.
همونجور که گفتن شهاب سیما مونتاژه، همین که پس فردا میگن که این جمعیتی که میاد راهپیمایی و با عقیده، مردم ما با همون عقیده ای که میرن اربعین میان 22 بهمن، با همون عقیده ای که میرن مشهد میان 22 بهمن، با همون عقیده ای که امام حسین قبول دارن فرزندش امام خمینی و امام خامنه‌ای رو قبول، خامنه‌ای حفظه الله را قبول دارن، البته خودشون رو مسئول میدونن و از هر کسی که مسئوله نخواهند گذشت. با اقتدار میپرسیم، میخواهیم و البته یاری میکنیم.
انشالله که سالم باشید. خیلی متشکرم، از حضور شما خداحافظی میکنم. انشالله که در کنار خانواده خوب و خوش خرم باشید.
شاید به انتظار نشستم نیامدی. امروز روز جمعه است.
بله.
و همه این آوازها از شهر، باید این مقدمه اون صداست، یادمون نره. شاید به انتظار نشستم نیامدی، باید به انتظار تو آقا قیام کرد.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روز اول دهه فجر امسال دفتری از گل صدبرگ اقوام ایران عزیز پیش رومون باز کردیم و هر روز به گوشه ای از مملکت بریم و از میهن دوستی اونها و مبارزات مردم اون قوم و دیار در مسیر رسیدن به قله سرافرازی براتون میگیم. امروز به آذربایجان میریم، آذربایجان غربی.
استان آذربایجان غربی از جمله دو سه استانی است که مجاهدت او و فداکاری در او با آغاز جنگ تحمیلی آغاز نشد، از قبل وجود داشت. خیلی از استانها در امنیت و راحت و آسایش بودن، جنگ تحمیلی شروع شد، خب رفتن جوانهاشون رفتن مشغول مبارزه شد. آذربایجان غربی نه، از روز اول انقلاب در واقع مثل کردستان، مثل بعضی از استانهای دیگه، چند استان هستن، از روز اول انقلاب اینها دچار مسائل نیازمند به مبارزه و نیازمند به مجاهدت بودن و آذربایجان غربی ایستاد در مقابل همه حوادث و واقعا مبارزه کرد.
مردم استان با صلابت آذربایجان غربی به ویژه اهالی فهیم ارومیه که البته در زمان پهلوی رضائیه بهش میگفتند، در دوران انقلاب و مبارزه با حکومت پهلوی روزهای روشنی از حماسه و ایثار در تاریخ کشور ثبت کردند. رویارویی مردم و نیروهای رژیم پهلوی توی این دیار رو در لابلای اسناد ساواک به روشنی میشه دید.
بعد از ظهر روز 12 دی ماه 57، راهپیمایی و تظاهراتی با شرکت گروه‌هایی از قشریون مذهبی و عناصر فرصت طلب در شهرهای رضائیه، مهاباد، سردشت و نقده به وقوع پیوست. در تمامی تظاهرات فوق شعارهای علیه مقامات عالیه کشور و نیز شاپور بختیار داده شد و ضمناً در شهر سردشت شماری از تظاهرکنندگان قصد حمله به سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان مزبور را داشتند که به سبب آمادگی و هوشیاری نگهبانان سازمان یاد شده توفیقی به دست نیاوردند. در نقده تظاهرات عناصر یاد شده صورت خشونت و تخریب به خود گرفت و متظاهرین که تعداد آنها بالغ بر 7000 نفر گزارش شده، یک سینما، چند مؤسسه دولتی، چند شعبه بانک و دو باب مغازه مشروب فروشی را به آتش کشیدند.
تو سند دیگه‌ای که در 12 دی ماه سال 57 توی ساواک ثبت شده اینطور می‌خونیم:
روز جاری ادارات دولتی رضائیه به صورت نیمه تعطیل و بانک ها تعطیل می باشد. ادارات دولتی سردشت به جز فرمانداری و مخابرات تعطیل می باشد. ادارات پست خوی، شاپور، نقده، اشنویه و پیرانشهر در روز جاری به اعتصاب خود ادامه دادند.
شاید بشه نقطه عطف این مبارزات رو 2 بهمن 57 دید، روزی که غیرت دینی مردم اونها رو برانگیخت تا با اهانت عوامل رژیم به مسجد اعظم ارومیه به صورت مسلحانه مقابله کنند. حماسه 2 بهمن 57 ارومیه شروع قیام مسلحانه مردم ایران علیه حکومت ضد دینی پهلویه که با رهبری مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی امام جمعه انقلابی این شهر رقم خورد.
حاجی حسنی در استان آذربایجان غربی محور وحدت برای نیروهای انقلاب بود.
الله رحمت رسین حاجی حسنی واقعا رهبر مردم ارومیه اید او زمان.
قبل از ظهر بود 2 بهمن ماه،
من ازم متوجه شدم تانکیلار حرکت لالر اوندا زیرگذر یوخده،
یه توپ زدم به گنبد مسجد،
زاویه که توپ ثابت که دقیقا از اونجا تیراندازی کردن به اون قسمت گنبد توپ ثابت کرد و از اینجا رد شد.
بعد ما درگیر شدیم، اومد به طرف بنده، من یه دونه سراحی داشتم اینو روشن کردم انداختم درست بالای تانک، از ترس این چه بقیه تانک ها رو بزنیم فرار کردم و خوشبختانه پیروز شدیم.
بعد از این پیروزی امیدواری مردم برای حضور در راهپیمایی در حمایت از انقلاب بیشتر و از طرفی موجب ترس و یأس و ناامیدی عوامل رژیم شد.
<تص->
این قیام و حماسه مبارزه مردم آذربایجان غربی با طاغوت رو سرعت داد.
تلفن گرام روز جاری سوم بهمن 57 اتفاقات زیر به وقوع پیوست. در ساعت 13:55 خودروی جیان که فاقد شماره بود در حین عبور رگباری به طرف شهربانی شلیک و متواری گردید. در ساعت 15 روز جاری فروشگاه و انبار فروشگاه آقای روح که یکی از بهایان رضایی می باشد به وسیله عوامل اخلالگر به آتش کشیده شد.
بله عزیزان، با پیروزی انقلاب مردم ترک و کرد آذربایجان غربی همچنان آماج توطئه‌های خارجی بودند. دسیسه‌هایی که یک پارچگی و میهن دوستی اونها رو نشون رفته بود ولی کارآزموده تر از این بودند که در دام واژه‌های فریبنده اونها بیفتند. شهریور سال 59 دفاع مقدس شروع شد. تو این 8 سال هم آذربایجان غربی حضوری جانانه داشت. تقدیم 12,000 شهید از این استان شاهد این مدعاست. شهدایی مثل حمید و مهدی باکری. از زمانی هم که حضور پلید داعش راه جدیدی برای شهادت باز کرد، مردم با بصیرت این دیار پاپس نکشیدند و توی میدون موندند. شهید رضا نقشی قره‌باغ و شهید سعید شبان از نخستین شهدای مدافع حرم کشور از استان آذربایجان غربی هستند. و این یعنی شیران این خطه یک روز و یک لحظه هم انقلاب رو تنها نگذاشتند.
متشکرم از حیدرزاده عزیزم. گل صدبرگ رو تقدیم حضور شما کردیم. 9 دقیقه دیگه باقی مونده تا تنها گزینه 1 مسجد حضرت ولیعصر رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30553 در مسابقه پایگاه نور.
من از این انقلاب محافظت میکنم چون خودم انقلابیم. پای صندوق رای رفتم، هزاران شهدا دادیم. ممنونم، انشالله که پایبند بمونیم. رحیمی زاده هستم، از شهر میرزاد تماس میگیرم.
من از انقلاب دفاع میکنم چون میدانم عاقبت به خیری و سعادت دینی و ملی هم در اقتدار و پاورجایی آن است. نام‌آور از سروستان 0917-65-24 گفتن من از انقلاب دفاع میکنم چون از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده.
از انقلاب محافظت میکنم، میخواهم این انقلاب با دست مبارک رهبر بزرگ انقلاب آیت الله خامنه ای به دست امام زمان علیه السلام برسد انشاءالله. نبوی از زنجان.
شیخ پور گفتن که من از انقلاب حفاظت میکنم چون ما را از زیر سلطه امریکای جهانخوار نجات داد. زرین خراسانی از سمنان گفتن من از انقلاب اسلامی محافظت میکنم چون امامم فرمود نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.
عرض سلام فرارسیدن نوزی بهمن جز نیروی هوایی و همه عزیزانه نیرو و سرعشوران و خلبانان تیرتلوار تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم.
از انقلابم محافظت میکنم چون کشورم، رهبرم و دینم رو دوست دارم. 992-92-35 910-29-16 گفتن من از انقلاب اسلامی ایران محافظت میکنم چون این انقلاب اسلامی از من محافظت کرده است.
من از انقلاب پاسداری میکنم چون همه معنویت ما، همه امور دینی ما وابسته به اینه که انسان سعی کنه در سایه سار ولایت و ولایت مداری زندگی کنه و این ولایت و ولایت مداری را ما مرهون خون شهدای می‌بینیم که این آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان آوردن که ما در جامعه زندگی میکنیم که بوی خدا و اهل بیت داره به مشام میرسه.
ماجراهای من و بهمن.
بعد از نماز ظهر توی مسجد نشسته بودیم و به سخنرانی حاج آقا محمدی گوش میدادیم. حاج آقا میگفتن قرار جوونا به پادگانا حمله کنن و سربازا رو هم نجات بدن. الان یه جوری از پادگانها محافظت میشه که از زندانها اینجوری مراقبت نمیشه. علی نگاهی بهم انداخت و چشمکی بهم زد. من که متوجه حرکاتش نمیشدم بهش لبخندی زدم و دوباره به حرفای حاج آقا گوش دادم. بابام که کنارم نشسته بود با آرنجش به پهلوم زد و زیر لب گفت علی کارت داره. گفتم فلش کن بابا. بابا با حرص و عصبانیت گفت تو چرا اینقدر گیجی پسر؟ داره میگه بریم تهران به سربازا کمک کنیم، پاشو. از حرفای بابام تعجب کرده بودم. آخه از کجا فهمیده بود که علی با یه چشمک زدن این همه حرف زده؟ پس چرا من نفهمیده بودم؟ خدا. ولی برای اینکه کم نیارم گفتم آره بابا جون فهمیدم که چی میگه، ولی میخواستم بقیه ی حرفای حاج آقا رو از دست ندم. سر رفتن به تهران بعدن هم میشه تصمیم گرفت. صحبتهای حاج آقا تموم شد و از منبر پایین اومد. چند تا از مردا رفتن سراغش. علی و سعید هم اومدن پیش من. علی با شوق زیاد گفت را بیفتین همین الان بریم تهران. سعید هم از خدا خواسته گفت من که آمادم، را بیفتیم. من بیچارم که از هرچی پادگان و سربازی و گروهبان بود حالم به هم میخورد، مجبور بودم به خاطر اینکه پیش اونا ضایع نشم به حرفشون گوش بدم و باشون راهی تهران شم. راه افتادیم. دایی علی یه جوون همسن و سال خودمون بود، ولی یه پیکان داشت. من و سعید و علی و داییش راه افتادیم. هوا توی راه خیلی سرد بود، ولی بعد از 3-4 ساعتی به تهران رسیدیم. تهران خیلی شلوغ بود، اصلا انگار جنگ بود. لاستیکای آتیش گرفته و صدای تیراندازی و شعار دادنای مردم و هزار جور سر و صدای دیگه. دایی علی کنار یه باجه تلفن وایساد، از ماشین پیاده شد و به سمت باجه رفت. چند لحظه بعد برگشت و گفت بچه ها محکم بشینین که میخوام ببرمتون یه جای خوب. دایی راه افتاد و بعد از نیم ساعتی به یه کوچه رسید. پرسون آدرس یه نفر رو پیدا کرد و رفتیم در یه خونه. دایی پیاده شد و رفت زنگ در اون خونه رو زد. بعد به علی اشاره کرد که اونم بره. من و سعید تو ماشین نشسته بودیم. به سعید گفتم ما هم پیاده شیم دیگه؟ ولی سعید جواب داد نه. دایی به ما که نگفت بیاید پایین. علی و دایی از خونه اومدن بیرون. توی دست هر کدومشون یه بسته بود که با پتو پیچیده شده بود. علی در عقب ماشین رو باز کرد و بسته ها رو گذاشت رو پای من و سعید. دایی هم سوار شد و راه افتاد. بسته ها خیلی سنگین بودن. گوشه یه پتو رو باز کردم و دیدم بله، توی هر بسته 4 جسه تر و تمیز و مرتب و کلی فشنگ. دایی از تو آینه جلو کارای منو زیر چشمی داشت دید میزد. با خنده گفت اینم اسلحه، ببینم میتونین یه پادگان رو آزاد کنین یا نه. یا علی. سعید یکی از سلاح‌ها رو بیرون کشید و گفت این مال من. دایی سرش داد زد که اون لاکردارو بیار پایین، الان یکی ببینه پدرمون در میاد که. سعید حالش گرفته شد. منم برای اینکه پیاز داغشو زیاد کنم گفتم دایی تقصیر شماست دیگه، نباید هر کسی رو تو این ماموریت میآوردی. دایی هم که اصلا اهل این حرفا نبود، نه گذاشت و نه برداشت، با خنده گفت اگه اینجوری بود شما الان باید تو خونتون زیر کرسی خواب بودین که.
خیلی متشکرم از همراهیتون امروز هم با برنامه خودتون صبح آزادی. پیامک بسیار زیادی و تلفن بسیار زیادی به دست ما رسیده، مثل فاطمه خانم ساله از ابرکو، بیاتی از عراق، کبرا خانم تیموری مادر عزیزم 77 ساله از تهران، 913-9757، نیری از جهرم، فاطمه معطری از قم، اعظم کمیزی از عراق، سغرا عربلو از ابهر و خیلی از عزیزان دیگه که امروز هم مثل روزهای گذشته با مهر ما رو همراهی کردن. انشالله که سعادتمند و سالم باشید و بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم صبح آزادی رو شنیدید. یادمان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب. تا سلام دوباره به روی ماهتون، ما رفتیم، شما باشید. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیز اندیشم، در راه تو کی
دست شیر دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تو گردش جهان و دور آسمان به پاس